بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص دلالت روایت علوی اول بود که حسب نقل فرمود المیسور لا یسقط بالمأسور و عرض شد که آقای آخوند رضوان الله علیه دو اشکال رو به دلالت این روایت مطرح میکنه. اشکال اول این بود که المیسور من الاجزاء برای شما مفید هست، مطلوب شما رو ثابت میکند و ما احتمال میدیم که روایت ظهور در المیسور من الافراد داشته باشد که لا ینفع فلا یفید نسبت به مدعای شما. خب کلمات علام ثلاثه در نقد مدعای آقای آخوند تفصیلاً در جلسه گذشته گذشت. امروز اشکال دوم آقای آخوند رو بررسی می کنیم. اشکال دوم این بود که ما گرفتار تعارض دو ظهور هستیم و وجهی برای ترجیح احد الظهورین که مطلوب شما رو ثابت می کند بر ظهور دیگر نداریم. تعارض ظهورین رو اشکال رو ما تفصیلاً در جلسه که تقریر فرمایش آقای آخوند بود متعرض شدیم. اجمالاً تکرار بکنیم اشکال رو برای اینکه پاسخ در محل خودش واقع بشود. اشکال این بود که لا یسقط ظهور در عدم سقوط لزومی دارد. ما دو جور عدم سقوط داریم، عدم سقوط لزومی که در واجبات است، لا یسقط الزاماً عدم، یعنی این عدم سقوط رو به نحو لزومی مطرح میکنه. در مستحبات نمیتونیم چنین عدم سقوطی رو مطرح بکنیم، چون ولو تعذر الجزء و تعذر الشرط هم در مستحبات مطرح نباشه، الباقی مستحب و نفس المستحب میتونه سقوط بکنه و عرض بکنم این عدم السقوط رو به نحو لزوم در مستحبات نمیتونیم مطرح بکنیم. پس ظهور اول ظهور لایسقط هست که باید ظهور داشته باشد در این که این عدم السقوط لایسقوط، عدم السقوط لزوماً هست. یک ظهور دیگری هست که در متعلق این فعل هست که المیسور هست، لایسقوط و المیسور. المیسور هم یک اطلاقی دارد، یک عمومی دارد نسبت به واجبات و نسبت به مندوبات. ما چنان که در واجبات هم میکنیم بگیم المیسور صلات ظهر که ده جزئی است، اگر تعذر الجزء مواجه شدیم این شود المیسور نسبت به واجب. در مستحبات هم همینه، مثال زدیم گفتیم که زیارت عاشورا شرایطی دارد، اجزایی دارد، صد لعن و صد سلام دارد. حالا تعذر نسبت به اجزء پیدا شد، به صد سلام به 99 داشت تعذر پیدا شد، آیا سقوط میکند میسور؟ پس میسور نسبت به مندوب هم اطلاق میشود. پس ما اگر ظهور المیسور را متعلق لا یسقط المیسور میشود، ظهور المیسور را اخذ بکنیم یعم الواجبات و المندوبات را. اگر تحفظ کنیم بر ظهور لا یسقط و بگیم منظور از لا یسقط عدم السقوط لزومی است، باید دست برداریم از ظهور المیسور و آن را تغییر بزنیم، تخصیصش بدیم به خصوص واجبات، چون باید اینطوری میشه روایت لا یسقط لزوماً المیسور من الواجبات، چون عرض کردیم المیسور من المندوبات که لا یسقط لزومی براشون سکونه میکن، پس این تحفظ بر ظهور لا یسقط میشه. اگر بخواهیم ظهور المیسور رو حفظ بکنیم که در اعم از واجبات و مندوبات است، اطلاق المیسور رو بخواهیم اخذ بکنیم، بعد دست از ظهور لایسقط برداریم و بگیم لایسقط دلالت بر عدم سقوط لزومی نمی کند، در اعم دلالت می کند، اعم از عدم سقوط لزومی و عدم سقوط ندبی. خب ما هستیم با تعارض بین این دو ظهور. شما می خواهید بگید روایت دلالت می کند بر عدم سقوط لزومی، یعنی اطلاق فعل را، ظهور فعل را مقدم بکنید بر ظهور متعلق، ترجیح بدهید بر ظهور متعلق. ما نمیتونیم وجهی برای تقدیم ظهور فعل بر ظهور متعلق نداریم و لذا بین از ظهوره نمیتونیم ترجیح برقرار بکنیم و افاده روایت به این دلیل که نمیتواند احد الظهورین رو ترجیح بدهیم، روایت گرفتار اجمال میشود و به درد شما مستقل نمیخورد که بگویید در واجبات الباقی سقوط نمیکند و این سقوط نمیکند، عدم سقوط هم لزومیه، یعنی اگر تعذر سوره پیش آمد لازم است بقیه اجزا رو ساقط نکنید و اتیان کنید بقیه اجزا نهگانه را. این عدم سقوط لزومن فهم نمی شود. عبارت آخوند این بود: هذا مضافاً الى عدم دلالته الى عدم سقوط لزومن. چرا؟ لعدم اختصاصه به الواجب، چون المیسور اختصاصه به الواجب ندارد. المیسور کما اینکه شامل واجب میشه، شامل مندوب هم میشود. خب این بیان الاشکال بود. خود آقای ما اجوبه رو و پاسخهایی که اعلام متأخر از آخوند به این اشکال دادند رو بررسی میکنیم که بعد ببینیم این اشکال آقای آخوند مرتفع میشه یا اینکه اشکال باقیه و پاسخها کافی نیست برای دفع اشکال. اولین پاسخ، پاسخ خود آقای آخوند در کفایه بود. الا ان یکونه پاسخ به این اشکال صفحه 371 کفایه است. آقای آخوند می‌فرماید که اگر ما بگیم المیسورو نفسه لا یسقط، این اشکال دومی که ما مطرح کردیم، این اشکال وارد، چون المیسور و لایسقط به بیانی که عرض شد دلالت بر عدم سقوط لزومن نمی کند، این اشکال وارد. اما اگر اومدیم گفتیم که عبارتهای مشابه ها شما اگر نگاه بکنید، عرض کردیم سابق مثل حدیث رفع رفع اما لا یعلمون، نه اینکه ما لا یعلم نفسه مرتفع شده است، ای حکمه مالای عالم حکمش مرتفع شده است. اینجا هم چنین چیز رو بگیم، بگیم المیسور به ما لهو من الحکم لا یسقط بالمعسور، عدم سقوط المیسور به ما لهو من الحکم، به ما لهو من الحکم وقت اهم میشه از اینکه وجوبی باشد یا ندبی باشد. اگر این بیان رو مطرح کردیم که لهو وجهون، این اشکال دوم پاسخ داده میشه. این پاسخ آقای آخوند بود که در جلسه گذشته اشاره تو مایی به پاسخ آقای آخوند داشتیم. ما کلمات اعلام رو چند بخش میکنیم در پاسخ به اشکال آقای آخوند. یک بیان، بیان و پاسخ مرحوم محقق ایروانیش در نهایت النهایه جلد 2 صفحه 152. یک بیان هم بیان آقای عراقی و آقای نائمی است، رضوان الله علیهم و علیهما. و یک بیان، بیان محقق اصفهانی است. ما بیان محقق اصفهانی رو هم مرحوم آقای خویی در مصباح و هم شهید صدر در مباحث و بحوث، بیان مرحوم محقق اصفهانی رو توضیح تفصیلی دادن که ما اونها رو در یک ردیف انشاءالله پاسخ رو مطرح میکنیم. اما پاسخ مرحوم محقق ایروانی، عرض کردم جلد 2 صفحه 150 بود، ایشون میگه که آقای آخوند این اشکال شما که تعارض بین دو ظهور مطرح کردید که اگر اخذ بکنیم ظهور فعل را لایسقط، باید دست برداریم از ظهور متعلق یعنی اطلاق المیسور را و تخصیصش بزنیم، تغییرش بزنیم به خصوص واجبات، تعارض بین ظهورین اصلا مطرح نمیشه. اولا ان عبارتشون ان ظهور هذه الروايه كذا الروايه الاتيه في ان حكم الميسور، ظهورش این حكم الميسور، الميسور که میگیم یعنی همین الا یا آخوند رو میخوایم تقویت کنیم، حکم میسور لا یتغیر به تأثر المعصوم و هو باغ علی حکمه کائنا ما کان. اگر مندوب بوده نماز شب شما، حالا چهل مؤمن رو نمیتونید دعا بکنید تأثر و تعذر به وجود نده، حکم میسور به تأثر یا به تعذر این جزء ثابت نمیشه و کائنا ما کان، ند بوده ند بهش سقوط نمی کنه، وجود بوده وجود بهش سقوط نمی کنه. این ظهور ایشون میگه که مما لا یقبل الانکار فلا مجال لهذا الکلام ایزن، چرا شما تعارض بین ظهور فعل متعلق میخواید درست کنید؟ اصلا ما تعارض قبول نداریم، یعنی فلواقع همون الایی که شما پاسخ دادید خودتون پاسخ اشکال رو دادید. این یک اشکال. دوم نوع هست. اشکال دوم آقای ایروانی اینه که آقای آخوند، فرض میکنیم ما از پاسخ اول تنزل کردیم، شما میفرمایید که ما یه ظهور در لایسقط داریم که عدم سقوط لزومی است، اگر این را تحفظ بکنیم بعد از ظهور المیسور دست برداریم، تعارض دو تا ظهور شده و ما نمیدونیم چه بکنیم، فالواقع ترجیحی برای احد الظهورین وجود نداره. ما میگیم چرا شما این حرف رو میزنید؟ شما مفصلا در جلد یک در بحث واجب این رو ما مطرح کردیم، اگر ما جایی تعارض فعل و متعلق فعل باشد حتما ظهور فعل را تقدیم میکنیم برای ظهور متعلقش، به این دلیل که ظهور فعل بالوضع است و ظهور متعلق بالاطلاق است، اگر آمد مقدمات اطلاق منسلم شد به احد وجوه یا حتی در مزان انسلام هم پیدا قرار گرفت اطلاق شکل نمیگیره. ما وقتی تحفظ بکنیم بر ظهور فعل مقدمات انعقاد و شکل گیری اطلاق متعلق به وجود نمیاد، فلواقع یکی از بسترهای تحقق اطلاق متعلق اینه که ظهور فعل نباشد. اگر فعل ظهور داشته باشد قطعا متعلق ظهور از بین میرود، اطلاقش از بین میرود. چرا شما میگید ترجیحی نیست بین اخذ به ظهور فعل و اخذ به ظهور متعلق؟ اگر فرض کنیم تعارضی باشد که شما ادعا میکنید، شک نکنید اخذ به ظهور فعل مقدم است و ارجح است. شما این رو مفصل بحث کردید ولی چون مثالی میزنه ثم علی تقدیر التسلیم لا ریب فی تقدیم ظهور الفعل فهو قوله لا یسقط فی الوجوب علی ظهور متعلقه فی العموم و الشمول للواجب و المستحب، مثل لا تضرب احدنه، شما یک ظهور لا تضرب دارد یک ظهوری احدن دارد، مع ان ظهور الفعل فی المقام بالوضع و ظهور متعلقه بالاطلاق، اگر اینطوری شد فتختص روایه نزن به واجبات، هیچ اشکالی نداره ما روایت مختص واجبات بکنیم به خاطر اینکه تقدیم میکنیم ظهور مقدم میکنیم ظهور فعل را بر ظهور متعلق، که وجه تقدیم ظهور فعل بر ظهور متعلق رو هم عرض کردیم. خب این هم یک پاسخ، این هم یک پاسخ که ظهور فعل بالوضع باشد و ظهور متعلق بالاطلاق باشد و ظهور بالوضع مقدم است، تقدم پیدا می کند بر ظهور عرض کنم بالاطلاق. این پاسخ آقای محقق ایروانی رضوان الله علیه و آقای آخوند. پاسخ دومی که با اشکال آقای آخوند داده می شود، پاسخی است که عرض کردم مرحوم آقای کمپانی محقق اصفهانی در این نهایت الدلایل جلد 4 صفحه 388 مطرح میکنه. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در مباحث 410 جلد 5 و مرحوم آقای خویی در مصباح صفحه 56 مفصل این رو مطرح میکنه. بله، مباحث الاصول جلد 4، جلد 4 صفحه 410-411 میشه. مصباح الاصول جلد 1 صفحه 560 میشه. اجمال پاسخ اینه که تفصیلی رو مرحوم آقای کمپانی و طبعا للمحقق الاصفهانی مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه اجمعین انجام میدن که ما یه تحلیلی در لایسقط بکنیم، محتملات جمله لایسقط مشخص بشه، بعد ببینیم اشکال شما یا آخوند که گفتید تعارض بین دو ظهور است و ترجیحی برای احد ظهور نیست، با کدام یک از محتملات این اشکال وارد می شود و مطرح می شود. ایشون سه محتمل در و سه فرضیه رو در تحلیل لایسقط مطرح می کنه، بعد میگه اشکال شما یا آخوند بر یک احتمال اشکال وارد می شود که اون احتمال هم احتمال غیر قابل پذیرشه، لا یمکن به این که از آن به اون احتمال بکنه، یعنی اشکال شما بلا اساس می شود. اما احتمالات چیه؟ مرحوم شهید، مرحوم آقای کمپانی از دردن در نهایت الدرایه صفحه 388 میگه ثم ان الجمله، یعنی لایسقط چجوری بخونیم، اما خبریه محضه او خبریه بداء البعث. خبریه محضه باشه لایسقط المیسور، خبر محض میگیم لایسقط بالمعصور، یعنی خبر میگیم ان ثبوت الحکم ثبوت ملاکهی. آقا جان حکم صلات ده جزئی کامله که وجوب بود لایسقط بالمعصور، اگر نه جزئی شد تعذر و سور پیش آمد، همان ملاک قرب الله که در صلات کامله بود در صلات فاقده هم هست و لایسقط. جمله خبری محض است. یا خبری باشد جمله لایسقط به دائل بعث باشد، یعنی میخواهم جمله خبری به دائل بعث یاد داشتیم، یا عید الصلاه یک تسل. اینجا میگو این لایسقط جمله خبریه اما به دائل بعث نحو المیسور، المیسور لایسقط بالمعصور، یک سوره رو که متعذر خود المیسور را الباقی رو جمله خبری بعث میکند نحو المیسور، شما رو به سمت میسور که میسور رو انجام. یا این جمله خبری شد، دو احتمال، یا خبری محض یا خبری به دائل بعث، یا جمله انشائی باشد ابتداعا انشاء باشد که حالا در کلمات مرحوم شهید صدر مطرح میکنم، یعنی نهی باشد، میگیم لا تزرد انشاء میکن. آیا اینطوری میتونیم نهی بکنیم؟ بله، نهی به لسان نفی باشد. تا حالا مثال قرآنی که در بیان شهید صدرم بینه، فلا رفسه فلا جداله، ظاهرش لسان نفیه اما نهی فلا رفسه یعنی فلا فسوقه، یعنی فسوق نداشته باشید، جدال نداشته باشید، نهی انشاء. لا یسخطو نهی میکنیم، انشاء ابتدایی میکنه. مرحوم آقای کمپانی میگه، بعد شهید صدر هم میگه، آقای خویی هم میگه که این رو نمیتونیم قبول بکنیم. اما جعله عبارت کمپانی است، اما جعله انشاء ابتدایی غیر معقول. چرا؟ چون لایسقط اگر نهی باشد انشاء باشد ابتداعا این غیر معقوله، چون ما نهی از فعلی میکنیم که مقدور و مکلف باشه. به شما میگه لا تزرب لا تأکل، اکل و ضرب مقدور و مکلفه، اما میتونیم بگیم لایسقط نهی بکنیم از سقوط، سقوط فعل مثل سقوط فعل به ید مکلف نیست، ثبوت صلات به دست شما نیست، سقوط صلات هم به دست لا یسقط، سقوط و عدم لیس من افعال المکلف، عبارت آل کمپنی حتی یعمر به. پس ما مجبوریم یا خبری محض بگیریم یا بداء البعث بگیریم. این بیان آقای کمپانی از تقریبا در مباحث و در بیان آقای خویی در مصباح باز شده، عرض بکنم که تحلیلی باز شده. من از مباحث میخونم که در قالب مثال توضیح بدیم. صفحه 410 جلد 4 مباحث اصول مرحوم شهید صدر. و اما حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور فقد اعترض علی دلالته بعدت اشکالات، که این اشکالات رو ما باید بر تفاسیری که از این روایت می شود انجام داد ببینیم بر کدام تفسیر اشکال وارده. آیا آخوند این اشکالی تو مطرح می کنی؟ این اشکالی که جناب عالی مطرح می کنی بر یک تحلیل و فرض بار است، اون فرض اتفاقا احتمال مرجوح هست و غیر قابل ردید. تفسیر اول اینه که ان یفرض قوله تعالی لا یسقط بالمعصور نهیا به لسان نفی، نهی به لسان نفی باشد. داریم در روایات قرآن بگه بعد فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، لسان لسان نفی ولی نهی. یا مثلا فرض کنید در امرم همیشه یه شد سجد به سه به لسان اخباره، منطقه امره، امره به لسان اخباره. این تفسیر اول و تحلیله. تفسیر ثانی ان یفرض هذا الکلام نفیا تشریعیا، بالا نفی بود اینجا نفی تشریعیه، بالا لسان لسان نفی بود احتمال اول و لب لب نهیه، یعنی نهی است در لسان نفی. در تفسیر ثانی بگیم نفی تشریعی باشد. نفی تشریعی باشد یعنی چه؟ و ان یقصد به نفی ظالم جعل الحکم التکلیف، مثل میگیم لا ربا بین الوالد و ولده، لا ربا بین الوالد و ولده نفی تشریعی میکنیم، یعنی نفی میکنیم ربا را در محیط تشریع بین والد و ولد، نفی میکنیم ربا را در محیط تشریع، نفی است نهی نیست، نفی میکنیم ربا را در محیط تشریع بین الوالد و ولده. نه اینکه اخبار بگن که تکوین ربا نیست، نه تکوین ربا هست، ربا یعنی تفاضل بین داده و ستانده، بین پدر و پدر تکوین ربا هست، منتها ما در محیط تشریع نفی میکنیم. تفسیر ثالث اینطوری باشه که یحمل حمل فل علی النفی الحقیقی الاخباری، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب حالا این احتمالاتی که مطرح کردیم عرض کردم در بیان مرحوم کمپانی هم مطرح شد، در بیان مرحوم شهید صدر و در بیان مرحوم آقای خویی هم اومده. من اجمالا بیان آقای خویی هم داشته باشم در صفحه 502 از بکنم چه به یک مصر شست به بعد نیست احتمالش رو مطرح کرده. و ام فتحقیق الکلام فیها یتردف علی بیان المحتملات و هی امور، اول ان تکون کلمه لا نهیا ابتدائیا، نهی ابتدائی باشد، نهی میکنیم از سقوط. دو ان تکون الجمله الخبریه قصر و حل انشاء، این همون بیان آقای کمپانی بود که خبریه به دائل بعث باشد نه خبریه محض. سه ان تکون الجمله خبریه محضه قرید به حل اخبار ان عدم سقوط الواجب و المستحب نه تعذر البعض. این سه احتمالی که آقای خویی داده. پس هم بیان آقای شهید صدر هم بیان مرحوم آقای خویی بیان تعلیقه مرحوم محقق اصفهانی را کفایه است. خب ما سه احتمال رو مطرح کردیم در کلام این سه بزرگوار، شهید صدر و مرحوم آقای خویی رو عرض بکنم که مرحوم محقق اصفهانی. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ آقای آخوند رضوان الله علیک، این که شما مطرح میکنید که تعارض پیدا می کند ظهور هیئت لایسقط، یعنی ظهور فعل، با ظهور اطلاق عین المیسور. ظهور هیئت لایسقط یعنی وجوب دارد اتیان الواقی. ظهور المیسور رو بگیریم یعنی اطلاق دارد نسبت به مستحبات واجبات. این تعارض دو ظهوری که مطرح کردید مبتنن، به تعبیر شهید صدر و باره شهید صدر، مبتنن علی تفسیر الاول من التفاسیر الثلاثه. تفسیر اول کدام بود؟ و هو حمل النفی علی النحی، اونجا که نفی را شما به نهی مثل لا رفسه تفسیر اول بود، اونجا اگر هم بکنید بله تعارض ده. لا یسقط رو به معنای نفی بگیرید، به معنای نهی بگیرید که به لسان نفیه مثل لا رفسه، لا یسقط رو نهی بگیرید ظهور در تحریم دارد، اگر ظهور در حرمت و عدم سقوط لزومی داشته باشد تعارض میکند با اطلاق متعلقش علی منصور. پس با یک احتمال از تفاسیر ثلاثه در لا یسقط اشکال شما وارد میشود که اگر ما بگوییم لا یسقط و لسانش لسان نفی است اما ماهیتش ماهیت نهیه، تعارض بین جمله هیئت لا یسقط و ظهور المیسور رو وجود دارد. خب با این فرضه، اما اگر احتمال دوم شد یا احتمال سوم شد تعارضی به وجود نمیاد. اگر گفتیم جمله خبری است، حالا یا به دائل بس یا خبریه محض باشد، اگر خبریه محض باشد چه تعارضی به وجود میاد؟ کجا بین خبریه محض بین لایسقط و اگر خبریه محض باشد چه تعارضی به اطلاق المیسور به وجود میاد؟ اگر اخبار باشد معناش اینه که ما اخبار میدهیم، خوب عنایت کنید، که ما اخبار می دهیم از اینکه حکم ثابت برای کل وقتی تعذر بعض الاجزا به وجود اومد برای المیسور ثابت نمی شود، اخبار می کنیم. و اگر اخبار بکنیم تعارض بین ظهورین به وجود میاد که شما بفرمایید که ما نمی دونیم اخذ با کدام ظهور بکنیم. و هذا الاشکال مبتنن على التفسير الأول من التفاسير الثلاثة وهو حمل النفي على النهي. از لو قلنا عبارت مفصل خودتون ببینید. اگر آمدیم به تفسیر ثانی که اخبار بود یا تفسیر ثالث که هر دو اخبار بود، حالا یا یکی اخبار محض بود یکی اخبار به دائل بعث بود، تفاوت نمی کنه، هر دو رو خبری گرفتیم. اگر به دائل بعث هم بگیریم مشکل وارد نیست. به دائل بعث یعنی لا یسقط المنصور، من بعث می کنم، جمله خبریه مثل یعیده. کسی تعذر دارد از غسل ید چه کند؟ میگیم یغتسل، جمله خبریه به دائل بعثه. تعارض بین ظهور فعل و ظهور متعلق دیگه در جمله خبری چه خبریه محض باشد چه خبریه بدائل بعث باشد، عرض بکنم که لم یکن به تعبیر ایشون اینه در تفسیر ثانی و ثالث، لم یکن موضوع به هذا الاشکال کما هو واضح به توضیح دادیم. خب حالا شما میگید که بر تفسیر اول که اشکال وارد است دیگه، مفصل هم آقای خویی هم مرحوم شهید صدر هم آقایان دیگه که اگر حرف سلب در لایسقط ظهور اولیش چیه؟ ظهور اولیش چیه؟ آیا نفی است یا نهی است؟ آیا میتونید شما بگید به لسان نفی نهی کرده است؟ این ظهور اولی همراه با شماست، قطعا تو چنین تراکیبی نمیتونید این ادعا رو بکنید. پس بر یک ظهوری که نمیتوانید در تراکیب مشابه ازش دفاع بکنید اشکال وارد است آیا خون، اما بر احتمالات دیگر و تحلیل های دیگر اشکال تعارض دو ظهور مطرح نیست. مضاف بر همه اینها مرحوم آقای کمپانی میگه که مخصوصا این اشکال دفع می شود اگر صیغه رو مجهول بکنیم که دیگه کاملا اخباری بشود، یعنی بگیم که لا یصفت المیسور به معصوم، که دیگه اینجا کاملا روشنه واضح تر از بقیه توضیحاتی که دادیم. این پاسخهایی بود که عرض بکنم با آقای آخون داده شده. یه پاسخی هم آقای خویی داره، من اجمالا وقتی من گذشت عنوان پاسخ سوم مطرح کنم. پاسخ اول پاسخ آقای روانی بود، البته غیر از پاسخی که خود آقای آخون در علم ان یکون مطرح کرده بود. یه پاسخ مرحوم کمپانی بود که اجمال پاسخ آقای کمپانی این بود که لایسخط را اگر خبریه یه محضه بدونیم یا به دائل بعث بدونیم اشکال وارد نیست. و در آخر جمله هم از کردیم اگر مجهول بخونیم کلمه سیور لا یصفت و بالمعصور، که دیگه اصلا جای ترهیم اشکال وجود نداره. یه پاسخ آقای خویی میده، میگه ما فرض کنیم ظهور لایسخط رو به قول شما دست خورد منسلم شد، اطلاق المیسور که در مندوبات هست در واجبات هم هست عدم سقوط لزومی رو نفهمونه، عدم سقوط اعم رو از لزومی و غیر لزومی رو برسونه، بگه اگر معصوری رو وجود آمد سقوط نمی کند میسور. حالا سقوط نمی کند، اصل سقوط نمی کند مطلوب است، اما اینکه به نحو لزومی سقوط نمی کند ما نمی فهمیم. مرحوم آقای خویی میگه خب ما با قول و عدم فصل بخوام این بحث رو مطرح بکنیم، بگیم آقا جان شما با لایسقط واجهان اتیان الباقی رو که میتونید فهم بکنید، شما گفتید لزوم رو نمیتونید فهم بکنید، فرض کنیم این اشکال وارد، سوال اینه واجهان الباقی رو میتونید فهم بکنید چون واجهان جامع بین وجوب و ندبه، لایسقط میگید عدم سقوط لزومی رو نمیرسونه، خب درست رجحان رو که میرسونه، اگر اصل رجحان رو دوستن ما میگیم لعدم القول بالفعل، هر کسی که در میسور واجب دعوا سر اینه، در واجب اگر سور رو عذر پیدا کردیم معذور بودیم و از دور یا تأثیر بودیم الباقی رو لازم اتیان کنیم یا لازم نیست، در بحث در جواز و عدم جوازه، آیا لازم است اتیان بکنیم یا لازم نیست اتیان بکنیم. اگر رجحان ثابت بشه، رجحان مساوی است با لزومه، چون کسی نگفته اگر سوره نماز واجب رو متعذر شدید اتیان کنید بقیه اجزا را، رجحان داره به معنی ندب یعنی مستحب، سوره اگر سوره اگر صلات واجب ظهر را سورش رو متعذر شدید الباقیش مستحب اتیان میکنه. خب احد این حرف نزد، خب این هم جواب محکم است تا آیا آخوند ما نیاز نداریم به این که بگوییم لا یسقط و دلالت میکند بر عدم سقوط لزوم، لزوم رو نیاز نداریم فهم بکنیم، اصل رجحان رو که فهم میکنیم، یعنی اگر احد اجزا متعذر شد رجحان دارد الباقی را اتیان کنید، رجحان دارد عدم سقوطش، همین که عدم سقوطش و رجحانش رو ثابت کردید به خاطر عدم قول بالفصل ما لزوم و وجوب رو میفهمیم، چون کسی قائل نشده که الباقی واجب را مستحب به شما اتیان بکنید، یا قائل به این است که اگر سوره متعذر شد الباقی رو واجب است اتیان بکنید، یا قائل به این که اصل وجوب از بین می رود، اصل امر از بین می رود، یعنی اصلا ندبن باقی نمیمونه، رجحانی هم باقی نمیمونه، پس نفس اثبات رجحان در عدم سقوط کفایت می کند، نیاز به عدم سقوط به نحو لزومی نداره. این هم پاسخ دیگری که میشه با آقای آخوند به اشکال مرحوم آقای آخوند مطرح کرد، و تحصل این کنی اما ذکرنا اشکال آقای آخوند رضوان الله علیه و تعارض دو ظهور، ظهور لایسقط و ظهور المیسور جمله گرفتار اجمال می شود قابل پذیرش نیست، و ما ظهور لایسقط و هیئت فعل را اخذ می کنیم و تصرف می کنیم در ظهور المیسور، یا به بیانی که مرحوم ایروانی گفتن، یا به بیانی که مرحوم محقق اصفهانی گفتن، یا به جنبندی پاسخی که مرحوم آقای خویی در بیان آخری که از کلمات ایشون عرض کردیم معتقد بشیم. اجمالا اشکال دوم آقای آخون هم مرتفع می شود. الحمدلله رب العالمین.